چیکار نداریم؟ ایشون نقل العین گفت خوبه، به صیغت مخصوصش خراب میشه، میشه نقل العین. ما هم حقیقتش رو ازش میگیریم، یه طرف خودمون رو باش درست میکنیم. و البته اعم لذا تمدید گفت.
الان
وزارت نقل العین پنجره باز من نورش میزنه تو چشمم، اصلا نمیبینم دوستان رو اونجا، نمیتونم اونجا رو نگاه کنم اصلا. بالا که گفت که شرعی و مشرعه نداره
اصلا.
لذا او اختلافی هم که فقها دارن همه سر معنا عرفی هست.
لذا این مهم نیست فقها هم رو بپذیرن،
نه نه نه، اول بحث گفتم از بیرون گفتم این جمله که شرعی و مشرعه همه گفتن، یعنی کتاب ها موجوده که شرعی و مشرعه نداره.
خب پس
میتونیم
بگیم که
فقها توی همون تعریف لغوی شده همون تعریف
لغوی عرفی اختلاف به ترازی
اینم چیدم من اول عرضم گفتم
ترازی یعنی چی به تعریف
آوردن؟ لذا شیخ گفت مصالحتون ظاهره، گفتم
تعریف عرفی کنه تعریف شرعی کرده،
یعنی قیودی درش آمده که عرفیت نداره. گفتم اشکال به شیخ گرفتن، گفتم این اشکال هم میمونه، گفتم قابل حل ها، اما حلش آسون نیست. من گفتم اگر مجموع این 4-5-6 صفحه که میخونیم همه اشکالاتو بتونیم ضبط کنیم، آخرین اشکال که پهلوونیشه همینه، همین که شما بالاخره دو تا تعریف آوردید، خود شیخ دو تا تعریف آورده، مقدماتش هم تصریح کرده، یعنی تصریح کرده که معنا عرفی همونجا تصریح کرده، همینجا تصریح کرده، تصریح هم کرده که ما اونجا اگر عرفی هم دست دادیم به خاطر این بود که تبدیب رو درست کنیم و الا خود عرفیش مبادلت و مالن به مالن بوده. اینجا هم داره تصریح میکنه که باقا علا معناه العرفی به اختلاف تو معنای عرفیه و بعد تعریف ارائه میده و این تعریف با اون رو بسازه.
دو نقطه یاد میاد بگیم که نه، این تعریفی، یکی تعریف شرک
چیز اشتباهی غیر از اون تعریف اولشه. این
که بگیم دوبار
این دنباله اوه، یعنی وقتی بخوایم تنقیح کنیم اشکال رو به این جاها ممکنه برسیم،
ولی این که بگیم دوبار تعریف داده چون شرک یه بار داره از حیث متواین یه نسبت اضافی بین متواین و اون کاری که قائل داره انجام میده تعریف میکنه، یه بار داره خود نسبت داره تعریف میکنه، از دو حیث داره اون نسبت داره تعریف.
خب میتونم بالاخره تعریفش کدومه؟ به کدوم میگن بی؟ ببین با زبون خود شیخ بگو، شیخ گفت به انتقال نمیگن بی، به ایجاب و قبول نمیگن بی. ببین تعریف اول خیلی مسامحه توش بود، اما رو چیش زوم شد؟ چه؟ رو انتقال. گفت انتقال بی نیست. حالا به کدومی که اینا میگن بی؟ عرف و عقلا به کدوم میگن بی؟ بگید پس دو تا گفتیده میفهمم دارید چی میگید. من فهمشون رو متوجه شدم، اما اشکال مندفع نمیشه. ببینید اصل اشکال یه جمله است، هر چی میخواید بگید زیر مجموعه یه اشکاله، هر چی میخواید بگید همه یه یک 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 دو یک سه میخوره میاد با این اشکال. اشکال یکیه، شما دو تا تعریف دادی و گفتیدم عرفی داریم میگیم. آقا عرف دو تا بی نداره، عرفیه بی داره، آخرش کدومه؟ حالا هر کی تنقیح کنید دارید اینا رو تنقیح میکنید.
ما این دو تا میخواد تنقیح
کنه، دو تا تنقیح
یعنی همون
تملیک
هست، فقط از یه حیثیت
تنقیح. تملیک است یا مبادله هست؟
مبادله تنقیح به یه معنی.
چرا؟ خودش فقط تصریح
میکنه.
چی میگه؟
دو خط بعد بیاد بگه همین تعمیفه، یعنی همین موازنه، یعنی چه
نه خواهدگی، چه مستقیفه. آفره آفره، این شاهد عبارتی هست. خیلی خوب شد.
این یه مسئله فقط
نمیخوایم بگیم حرف شیخ صحیحه، نگیم که این مطلب صحیحه یا غلطه. شیخ اینطوری دیده، شیخ گفته موازنه تملیک یکی، اگه این بشه خیلی.
فقط اشکالی که الان جوان افتاده مونم شیخ چرا گفته انشاء یعنی
کلمه انشاء. کلمه انشاء رو من جواب دادم.
ایجاد وجود نمیتونیم بگیم.
کلمه انشاء رو جواب دادم. گفتم شیخ گفته انشاء یعنی تملیک انشایی، یعنی تملیک اعتباری. مثل اصول است میگیم بحث تکوینی، بحث انشایی، همون رو داره میگیم.
مثلا
حکم انشایی، حکم انشایی تو بحث با تو عمد چی داریم؟ میگیم طلب حقیقی، طلب تکوینی هولش بده عبدو، طلب اعتباری جعلی، طلب انشائی بهش میگی. این انشائی داره، همون تملیک انشائی. بگیم منظورش چی بوده. نمیخوام بگم الان جنبال به صدد تصحیح هم به صدد نیم که ببینم مجموع کلام شیخ یه جا جمع میشه یا نه، تناقض نداشته باشه. اینکه حالا قبول داریم یا نه یه بحث دیگه ایه. اگه اینو بگیم تمام میشه.
حالا اینجوری مثل میگن که ایجاد و وجود یک حقیقتا یه چیز بیشتر نیستن. خب بگیم انشائبه با همون حکم انشائیه، حتی اگر شما در یه اعتبار میبینی با همون معتبره توی برای اعتبار یکی حساب میشه.
قبوله، اما یه مشکلی داره. اگر انشاء رو آوردی به معنای مصدرش گرفتی، بعد انشاء رو دوباره نمیشه انشاء کرد. چجور بود میگفتیم لفظ رو نمیشه با لفظ ایجاد کرد؟ نباید بیاریمش رو تنید. من اینطور دارم میگم که اشکال بی وجود نیاد. میخوایم بگیم جنسش تملیک انشائیه، بلکه جنسش تملیک انشائی شد. خود طبیعتا بایش مثل توی اصول میگفتیم آقا این بحث انشائیه، قاعدتا با لفظ باید انشاء بشه. میگفتیم این طلب انشائیه، طلب تکوینی نیست. اون طوری داشت میگفتیم که این اشکال پیش نیاد، ولی این اشکال پیش میاد. خودش شیخ اینو نفهمیده که شما میگید. ببینید وقتی میخوام یه نویسنده رو این جواب آقا رو من قبول دارم، بذارید من توضیح میدم جلوتر رو عبارتش که برسم توضیح میدم. ببینید من خلاصه کنم، پس اشکال رو بذاریمش کنار، ادامه عبارت بدیم، تو ضمن عبارت جواب آخر میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نگفتیم ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض کنم خدمت شما، ما تعاریفی را از فقها داشتیم با دو مقدمه ای که کردیم. گفتیم هیچ کس از فقها قبول نداره که به تعریف شرعی داره، اما عند الشارع اما عند المتشرع نداره. معنا همان معنای لغوی است، اون معنای لغوی و عرفی محل اختلاف فقها قرار گرفته، تعاریفی ارائه شده. تعریف اول را گفتن انتقال، قیود دیگرش هم اشکال داشته. خب به انتقال نیان که کار با قیود دیگرش ندید. بعد هم اومدن گفتن که ایجاب و قبول، گفتیم به لفظ نیست. محقق کرکی گفت نقل العین به صیغت مخصوصه، گفتیم اگه به صیغت مخصوصه رو توجیه کنیم اشکال بیع لفظی وارد نمیاد، و الا وقتی بستیقه رو اوردید تو تعریف اشکال بیع لفظی لازم میاد. اگر هم توجیهش کنیم، در توجیهش به اینجا میرسیم که صیغه اهم از ملکتو میشه. صیغه که اهم از ملکتو شد دیگه کارایی نداره، اختصاص از بین میره، پس میمونه همون نقل العین. نقل هم واژه خوبیه. بعد هم شیخ همون وسط گفت نقل یا تملیک فرقی با هم دیگه نمی کنن. از همین که شیخ ما تعریف خود چه ارائه داد، اولا این است که بگیم تملیک، انشاء تملیک این به مالی. تا اینجا تمام شد. خب اینجا ما یک نکته گفتیم، گفتیم آقا تا اینجا اشکالات میانی تو عبارات شیخ رو دفع کردیم با این توضیحاتی که دادیم، اما یه اشکال اساسی مونده. بالاخره شما اول با اومدی گفتی که ما دنبال تعریف کتاب البیعیم و گفتیم مبادله تو مالن به مال. اینجا هم فرض میکنیم دیگه نخواستی کتاب البیع رو دوباره تعریف کنی، خواستی چی رو تعریف کنی؟ بیعی که عنوان موضوع در دلیل، یعنی احل الله بیعه است و خواستی ترک کنه، اون یه بیعه، اینم یه بیعه. اما در همونجا گفتی کما ان المسوا مبادله مال به مال، قبول کردی معنای کتاب البیع باید بره رو تعریف عرفی لغوی بیع. البته حاشیه ای بهش زدید برای اینکه تبدیل رو باش نهایی کنید. اینجا هم دارید میگید باقن علا معناه العرفی. خب معنای عرفیش هم که همون مبادلات مال به مال، پس چرا تعریف جدید میدید؟ این اشکالی که گرفتن، این اشکال یک کمش میشه دفع بشه، یک کم بریم جلوتر، این دو تا رو هم تقریب کنیم. سه جزء داشت مبادله مال به مال، اینجا انشاء تملیک، عین به مال. خب مال اونجا هم مال اولا که شد عین تو او بحث، پس عین و مال دوتاش یکیه، مونده مبادله یا انشاء تملیک. تا اینجاش حل کنی، اینو باید حل کنی، ایکی که آخره میمونه. دوستان عزیز این مقدار جنبندی ما رو تلیعه ورودمون رو به حواشی مکاسب تو نظر مختار وارد میکنه، یعنی محقق خوبی مرحوم اصفهانی دیگران، یه دعوای مفصلی است که بیت فعل بایعه یا اعم از بایع و مشتریه یا هیچ کدام. این هیچ کدام نظر امام، فعل بایعه یعنی تملیکه، کاری که بایع انجام میده. اعم از فعل بایع مشتری یعنی تملیک و تملکه، یا هیچ کدام. این هیچ کدامه، خیلی ها عبارت امامو میخونن به معنای هیچ کدام نمیگیرن، به معنای اعم از فعل بایع و مشتری میگیرن، میگن چون گفته مبادله یعنی دوتا با هم، چون گفته مبادله یعنی هر دو با هم، لذا امام هم همون فعلین معن رو گفته. با توضیحی که ما اول جلسه دادیم، مبادله یعنی هیچ کدام، چون تو مبادله اضافه به مالین اومده نه اضافه به فاعلین. این نکته مهمه، نگفتیم این و آن، گفتیم این شی و این شی جا به جا بشن. قاعدتا این جا به جا کننده میخواد، اما جا به جا کننده مقدم تعریف و ماهیت و حقیقت بیع ما. پس مبادله یعنی هیچ کدام، چه نظر سوم. این بحث از همینجا شروع شده که شیخ بالاخره مبادله رو حقیقت بیع میدونه یا انشاء تملیک، یا تملیک، یا تملیک انشائی. بقیه اینو دستکاری کرد، مثلا محقق خوب گفتی کلمه انشائش رو نمیخوام، خود تملیک کافی. بعد گفتن اشکال گرفتن انشاء تملیک، اگه انشاء اول شوردی چه اشکالاتی پیش میاد. ما توجیه کردیم، گفتیم شیخ منظورش از انشاء تملیک اینه، تملیک انشائی، یعنی تملیک ترکیبی نیست، مفهوم اعتباریه، خواسته اینو بگه، نباید میابرد، قبول. اما من در نظر اینه این سالم از اشکاله، این مطلب سلیم از اشکاله. خب اما بالاخره انشاء تملیک یا مبادله، این موند. اگر بتونیم این دوتا رو به یه جا برسونیم و خلاف زاده، واقعا تملیک خیر از مبادله است. مبادله با نظر تسامحی یعنی فعل فعلین، با نظر دقیق یعنی اصلا انتصاب به فاعلین درش دیده نشده، تملیک اضافی به فاعل داره. چه کار باید بکنیم؟ اگه نتونیم حل کنیم دو تا تعریف میمونه، اگه بتونیم حل میشه. این تا آخر قصه، جلوتر میریم یه عبارتی پیدا میکنیم اینو ممکنه حل کنه. حالا به عبارتش که برسم توضیح میده. فعلا برگردیم سراغ خود قصه، برگردیم سراغ خود قصه. جانم
اونایی
که میگن فعل بایه چیزی میتونه تکمیلی شده تکمیلی اعتباریه؟ نمیگن فعل تکمیلی اعتباریه،
فعل بایه چی؟
میگن حقیقت بیع غیر از حقیقت شراعه. شراع فعل مشتریه گرفتن، با بیع فعل بایه فروختن. حالا وقتی میخوای بیع و معنا کنی، بیع اعتباریه، شراع اعتباریه، اما اعتباری یک نسبت به معتبری به نام فاعل درش دیده شده. شراء اعتباریه، اما نسبت اعتباری به مشتری درش دیده شده. اما اگه شما گفتید مبادله، یا با نظر تسامحی نسبت فعلینه درش دیده شده، یا با نظر حقی که ما گفتیم اصلا نسبت به فاعلها درش دیده، نسبت به مالها درش دیده شده. خب خیلی این سه چهارتایی که دارم میگم ثمره داره. من فعلا تو مقام خارج بحث نیستم، اگه بخوام ثمراتش رو بشمارم براتون، لا یعد و لا یحصاص مصادیقی داریم قطعا بیع صحیح و عرفی هم تو تملیک نمیرن، حتی تو فعلین هم نمیرن، اما تو اون که امام میگفت نسبت بین مالین نمیرن. مصادیق بیان عرفی جلوتر، مصادیق شرعی هم داریم که فقط تو اون میرن. یعنی اگه ما او رو امم ذات شارع قرار ندادیم کارمون گیره. البته من نمیخوام مصادره به مطلوب کنم و نمیخوام ثمره رو به جای استدلال بذارم، اما بدونید این اتفاق خواهد افتاد. بله، بعد میفتن تو تعبیر، میفتن تو توجیه، تو تصحیح. ببین مثلا روایت داره لا بیع الا فی ملکن، نه لا بیع الا لمالکه. ما ملکشو مهمه برامون، نه مالک. مگه ما ملکی بدون مالک داریم؟ اینا مفهوم متضایف منطقی، میگیم شرمندتی داریم. مثل کجا؟ مثل بیع موقوفات. شما خود انبار مسجد رو بفروشی، بیع موقوفات مالک نداره، عرفاً مالک نداره، شرعاً هم مالک نداره. خیلی چیزها داریم این وسط. من نمیخوام اینا رو، میخوام بحث مکاسب. من تعمدم دوستان اینه، اینو برای شما هم نصیحت میکنم، سفارش میکنم، خودم اینطور درس خوندم، شما هم اینطور بخونید. یاد بگیرید اول ظرفیت یک متن را به دست بیارید. متون، همه متون هم اینطوری کار نکنید چون وقت زی قیمته، اما یه سری متون، متون اصلی یک کاره. مثل که مثلا تو فلسفه شما بخواید اسفار بخونید، نهایه بخونید، اینطوریه، باید این کارو بکنید روش. بقیه متون حاشیه مطالعه میشه. تو اصول شما نمیتونید بدون کفایه و رسائل برید به جنگ. تو فقه بدون مکاسب نمیشه رفت. این متون باید اینطوری خون، ظرفیت متن اول به دست بیاری تا آخر، بعد برید سراغ حواشیش. با ذهن آزاد هم به دست بیارید، لوم ندید به ذهنتون. اینقدر این متن برید و بیاد ببینید میتونید قرائن داخلش رو با هم متصل کنید یا نه. این کار کم سخته ها، یعنی انرژی از آدم میگیره، اما قدرت آدمو بالا میبره. بعد این کار شما با این متون که کار کردید آماده میشید با متون فاخره، یعنی روایات هم باز همین کارو بکنید، چون اونها هم کلام متکلم واحده، یه متکلم 250 ساله گفته اونها رو، باید به هم وصل بشن، قدرت پیدا میکنید. این خودش یه هنریه، این اصول زبان شناسی به شما میده، باید بتونید الفاظ و قرائات و دلالات رو کنار هم قرار بدید. خب شیخ میرن سراغ اشکالاتی که به تعریفشون میشه بشه، اشکالاتی گفته شده یا میشه وارد بشه به این تعریف. پنج تا اشکال اول سبوکن، بعد وارد دقت میشی. اشکال اول اینه که آقای شیخ وقتی شما تملیک رو آوردی تو تعریفه، پس باید بی با ملک تو انشاء بشه؟ خب نباید بشه. میگیم نه خیر، شرمنده، کی گفته نباید بشه؟ باید بشه. سیجی که میگیم فقها هم همه گفتن باید بشه، محققین از فقها ها هیچ کی نیست که بگه با ملک تو بی انشاء نمیشه. اشکال اول. اشکال دوم، خب این به تعریف شما معاطاتو میگیره، شما لفظو که تو تعریف نیوردیه سبب هر چه باشد، پس معاطات هم بیعه. خب مع انه لیسه به بیعه، میگیم قول تو کی گفته مع انه لیسه به بیعه؟ میگیم فقها گفتن. میگیم شرمنده تیم، فقها نگفتن بیعه نیست، گفتن بیعه صحیح نیست، صحتشو زیر سوال بردن، نه اصل بیعه. چرا؟ سیعتی. اینو شیخ الان نمیگه سیعتی، بابا صدق عنوان عرفیه، ادله امضاءه، اقلا معاطاتو بیعه میدونن، پس ما صحتشو خراب میکنیم. تو محکمه خودمونم نمیتونیم، ما نمیتونیم مقدمات موضوع و قلایی از و قلا بگیریم، خراب میشه کار. بعدتی یه جمله گفتم ثمرات داره باز تو اصول. این هم تمام. اشکال بعدی، اشکال بعدی بیع الدینه، علامن هو علیه که قبلا توضیح دادیم. تعریف شما بیع الدین رو نمیگیره، چون خلاصه نتیجه بیع الدین اسقاطه نه تملیک. تعریف شما تملیک است، پس بیع الدین را شامل نمی‌شود. واضح اینی که گفتم توضیح بدم دوباره، قبلا مفصل توضیح داد. بیع الدین اسقاط لا تملیک و تعریف تملیک لا اسقاط فلا یشمل بیع الدین. خلاصه شیخ هم جواب میده، میگه بابا قبلا خود توضیح دادیم برات، بیع است یعنی تملیکه، حالا نتیجهش اسقاط یا هر چیز دیگه رو ما کاری نداریم، ما بین خودش و نتیجهش فرق میذاریم. بله جاهایی که خودش نمیتونست محقق میشه مثل حق گیر داشتیم، مثل حق گیر داشتیم چون حق سلطه بود، اما در مورد ملک ما مشکل نداشتیم، در مورد بیع ما مشکل نداشتیم، پس تملیکه ولو نتیجهش اسقاط باشه. خب خواهد هم یه چیز چهارتار بخونم بعد بقیه شده دیم. فل اولا تعریفه خوندی، بسم الله الرحمن الرحیم، نعم یبقا علیه امورو، چند تا مطلب داریم. یک، انه موقوفان علا جواز ایجاب به لفظ ملکتو، این تعریف متوقف است بر اینکه ایجاب به لفظ ملکتو درست باشه، و الا لم یکن البیع مرادفن له، مرادفن لتملیک نمیشد بیع، و یرده جواب انه الحق، بله با ملکتو انشام چه کماسه یا چی. و منها انه لا یشمل بیع الدین علا من هو علی، این تعریف شامل بیع الدین نسبت به من هو علی، نسبت به خود کسی که دین برعرش نمیشه، لأن الانسان لا یملک مالا علا نفسه، چون انسان مالک مال خودش نمیشه، مالک ضد خودش نمیشه، مالک مقابل خودش نمیشه. و فیه جواب میگه معما عرفته، بابا قبلا هم توضیح دادی، چیز جدید نمیخوام بگی، و ستعرف بعدا هم دوباره محققش منقحش میکنی که چی؟ یه مطلبه هم قبلا گفتی هم آینده. چرا شیخ اینجاها هم میگه قد عرفته هم ستعرف؟ ببین تا قبل شیخ فقه بروز شده، قبل شیخ صاحب جواهر، این مطلب پیش صاحب جواهر گنج مونده، یعنی خلط بین حیث علی در حق با حیث علی در دین با حیث بی و تملیک و ملک که جلسه قبل توضیح دادیم. پس مطلب نوعه، مطلب مرز علمه، چیزایی که مرز علم شیخ زیاد توضیحشون میده تا جا بیفته، مطلب جدید هم آخر، لذا میگه هم ما عرفته هم ستعرف، یه مطلبه که چی؟ تعقله تملکه ما علا نفسه، تعقل میشود که تملک بشود، یعنی او بپذیرد آنچه را که علیه خودش است. بله نهایتا رجوع این معنا الى سقوطه، بعد نتیجه اسقاط، اشکالی هم نداره. مثال میزنه، یه مثال میزنه، مثال قشنگ. فرض کنید دو تا امر ذمی، شما به من بدهکاری، من به شما بدهکارم، مساوی هم هم هستن، تهاتر میکنیم با هم، انشاءالله تو تهاتر بحث میکنیم، تهاتر رو با صیغه بیع هم میشه انشاء کرد. یعنی چی؟ یعنی تهاتر با صیغه تملیک درسته. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه چیزی دست من بیاد چیزی دست تو بیاد، به تو اشتراک تو میگیم، بعد نتیجهش اینه که اونی که به ذمه من بود ساقط، اونی هم که به ذمه شما بود ساقط. میگیم چجور فقها اونجا گفتن این با تملیک و بیع سازگاری داره؟ چون این همین حرفی که من الان به شما زدم، این که نتیجه تملیکی سقوط باشد مسئلتون، این که خود تملیک درست باشد یا نه مسئلتون اخراست. تملیک تو بیع الدین درسته، تو تهاتر درسته، تو کلی های ذمی درسته، اما تو حق درست نیست، چون علیه او غیر علیه اینجا، علیه او ذاتی سلطنتشه، اما علیه اینجا ذاتی باب بیعش نیست، حاشیه باب بیعشه، مقارناته، جزء ذاتیاتمون نیست. و ستعرف خب نظیر و تملک ما هو مصاون تملکه، تملک میکنه چه چیزی را، ما هو مصاون لما فی ذمته، چیزی که اون چیزی خصوصیت رو دارد مساویت با آنچه که بر ذمه من است، یعنی به ذمه او یه چیزیست، به ذمه من هم یه چیزیست، مساوی هم هم هستن، لذا میشه با هم دیگه مبایعه بشن. بعد که تملک شد سقوط و به تهاتر بشن ساقط میشه. این دعوای شیخ مجمل گفت کفایه‌ای، گفت تلگرافی، یعنی تهاتر رو با صیغه بعت و اشتراک تو انشاء کردیم، این مهم. خب تمام. حالا شیخ یه اشکال نقضی هم میگیره، اشکال نقضیشو اینجا قلیز میکنه، انه لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، اگه تملیک تعقل نشه اینجا تو همین تهاتره تو مساویه فی الذمه و به طریق اولا تو بیع الدین بیع محقق نمیشه. چرا؟ از لیس للبیع لغتا و عرفا معنا غیر المبادله و نقل و تملیک و ما یساوی من الالفاظ، به چیزی غیر اینا نیست. خب حالا که چیزی غیر اینا نیست، اگر تهاتر با صیغه ملک و بیع تو انشاء می شود که می شود، پس او بیع است و سقوط می آورد. فلیکن بیع الدین کذلک، بیع غیر از اینا نیست، بیع غیر از اینا نیست. پس هرچی اینا اومد توش یعنی بیعه، تهاتر اینا میاد توش با صیغه ملک و بیع تو انشاء می شود، پس بیعه و منجر به سقوط هم فلیکن که بیع الدین هم میتونه. حالا شاهد میاره بر این که بی غیر از نقل و تملیق و مبادله نیست، و لذا به خاطر همین معنایی که ما گفتیم، قال فخرالدین ان معنا بعت فی لغت العرب ملکت و غیری، بعت یعنی چی؟ ملکت و غیری. شاهد از فخر میاره، فاذا لم يعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه لم يعقل شيء مما يساويها فلا يعقل البيع. اگه قرار باشه ما تملک نسبت به ما فی ذمه نداشته باشیم، نه من میتونم مافز ذمه خودم رو تملک کنم، نه میتونم مافز ذمه او رو برای خودم تملک کنم و مافز ذمه خودم رو به او تملیک کنم، پس تهاتر تحقق پیدا به ادینم به طریق اولا تحقق پیدا نمی‌کنه. اینا یه سیره. اگر تملک نسبت به مافز ذمه درست شد و نسبت به مساوی درست شد، نسبت به ادینم درست، همش از یه بابه، یا همش قبول کن یا همش رد کنی. تهاتر همه قبول دارن، نسبت به مافز ذمه همه قبول دارن، به ادین همه قبول دارن، لذا اون موقع گفتیم اجماعیه. خب تا اینجا تمام. حالا نکته وسط کار، جمله رو بخونیم. از لیسه وسط این بحث شیخ یه جمله ای گفته، خود جمله رو کار داریم. از لیسه للبیع لغتن و عرفن معنا غیر المبادله و نقل و تملیک و ما یساوی من الالفاظ. شیخ اینجور الفاظ را وقتی داره عطف، هر نویسنده ای وقتی چهار تا لفظ رو به هم عطف کرد و گفت اینا یه معنا میدن، یعنی این که تو ذهن اون نویسنده خصوصیات فردیه یه هر کدوم ملحوظ نیست. نمیخوام بگم حقه یا باطل، ممکنه بگیم نه یه حرف غلطی، اما پیش اون نویسنده وقتی داره این سه چهار تا لفظ رو به هم عطف میکنه، یعنی هر کدوم خصوصیات فردیه ای دارن که اون خصوصیات فردیه اینو از اون جدا میکنه. من فعلا کاری با خصوصیات فردیهشون ندارم. حالا گفته لغتن و عرفن ادعا، بعد اون موقع چی میشه؟ او اشکال منتفی میشه. ببین اشکال چی بود؟ انشاء تملیک اینه به مال مبادلتو اینه به مال عین و مالش درست، تملیک و مبادلهش مو. شیخ میگه بابا مبادله و تملیک یکی از لغتن و عرفن، پس پیش من شیخ من تعریف و عوض نکرد، اشکال منتفی میشه. طبعا فقط یه چی میمونه که او اشکال هنوز هست به شیخ. دیروز هم گفتم براتون، شیخ عین بودن مال را، مال اول رو برای چی آورد؟ برای تبویب آورد. یعنی تو ضمن همون تعریف هم قبول کرده بود که عرفاً مال به ماله، برای تبویب عینش نه. خب اونجا که نیاز به تبویب نداریم که. اومدیم نقطه 180 درجه مقابل ها. ببینید مستشکل میگفت شیخ تعریف دوم ارائه داده، یعنی از تعریف سابقه جدا شده. ما داریم میگیم نه، شیخ دوتا رو با هم یکی دیده و اصلا شیخ مصره که تعریف عرفی یکی بیشتر نیست. ما مصریم که شیخ ایطور دیده. اگر ایطور دیده باشه بشه میگه پچه را فقط او مال اول رو تبدیل به این گردی با اون حاشیه اضافی اونجا، او دلیل مال اونجا بود، مال اینجا نیست. لذا بخاطر همینم امام رضوان الله علیه تعریف بریم همون مبادله تو مالن به مالن بدونه مطلقا، دیگه کاری به این نداره، چون دلیلمون هم برای این فقط برای تبویب بود و الا همون صدق و عرفیش هم این بود که احل الله البیت تو کتاب الاجاره هم می اومد. خب اشکال بعدی و منها انهو این تعریف بیع به معنی الاخص میتونه این باشه انهو یشمل تملیک عدد همه خیلی حرف اینجا هست نه کسی بخواد خود اینو تحقیق کنه ما از تحقیق عبارت شیخ به چگونگی شاکله نظر حضرت امام رسیدیم اما این پیرامونش هنوز خیلی مطلب است که اونا هم باید یکی یکی گفته بشه و جواب داده بشه که تو حوزه بحث ما نبود اما شاکله همینه در واقع امام نه حاشیه بر بیع شیخ ننوشتنه که کم پیدایش این نظریه سخت میشه پیداش کرد انه یشمل تملیک بالمعاطات این تعریف شامل معاطات میشود مع حکم مشهور بل دعوال اجماع علا انها لیست به اجماع داریم که بی نیست و فیه جواب ما سیجی من کون المعاطات بیعه بابا نفی حکم غیر نفی موضوعه معاطات بیعه بیعه عرفیه عبیرون هم گفتم که انشاءالله تو معاطات هم میگیم ما نمیتونیم نفی موضوع کنیم پیش عرف ما نفی حکم میکنیم و ان مرادن نافی نفی و صحتی قیدش شما بگی صحتی شرعن حتی لا عرفن اونا میخواه میگن شعره تو محکمه خودش گفته ای به درد نمیخوره حالا باید بحث کنیم و منها اشکال بعدی نمیگه بیعه نیست میگیم نفی موضوع نکرده نفی حکم کرده اونم نفی حکم عرفی نیست شرعیه که اون موقع تطابق عرفین پیش میاد یعنی ما میگیم آقا موضوع ما موضوع ما ملغات به عرفه آقا عرف بیعو چی میدونی؟ میگه مبادله تو مال به ماله پا معاطات هم مبادله انشاء تملیکه عینن به ماله حالا فلان باشه عرفیست ما هم استفاده ازش میکنیم شعاره اومد تو محکمه خودش گفت نه این ما باش گیر داریم باید حتما یه ایجاب و قبول قبلش بیاد حالا اومدیم نیومد چه کار کنیم بحث میشه فقها بعضی ها گفتن شعاره گفته اباحه تصرف فقط داره بعضی ها میگن گفته ملکیت متزلزله با حرفایی که میخواییم بزنیم اینا همش میشه تصرف شعاره در مقام تبیین حکم خودش و الا موضوع به عرفیست این میشه این معنی حرف شیخ اینجاست اشکال بعدی انشاء تملیک عینن به ماله رفقا با من باشید ذهنتون گذشته رو فراموش کنید مطلب جدید میخواییم بگیم مطلب جدید ذهنتون بگیم آره. سیستمتون رو استارت کنید اطلاعات قبلی بری کنید انشاء تملیک عینن به ماله انشاء تملیک عینن به ماله مشتری داریم و بایه بایه تملیک می کند تمام ما روی بحثی نداریم وقتی نگاه به بایه می کنید میگید مشتری می پذیرد میگید تملک می کند قبوله اما حالا نگاه به بایه نکنید بالاخره مشتری دست دارست که یک چیزی گرفته کما اینکه بایی هم که داره تملیک میکنه داره یه چیزی میگیره به عبارت دیگه همانطور که بایی در ضمن تملیک تملک میکنه مشتری هم در ضمن تملک داره تملیک میکنه تمام؟ یه قبوله تا اینجا؟ خب حالا یه پله بریم جلوتا کی گفته در ضمن؟ خود مفهوم ضمنتون کلمه ضمن غلط چون ملاک اعتباری قیاسیه بالاخره این دادن و ستاندن اینم دادن و ستاندن هیچ روش هم در ضمن دیگری شما اول یه مبنا میگیری که این دادن کار اصلش او ستاندنه بعد میگه حالا در ضمن دادن ستان در ضمن ستاندن داد نه این مقیاس کجا در اومده کی گفته این فخری داره بر اون اول و او دومه پس هر دو هم تملیک میکنند و هم تملک. حالا شما در تعریفتون گفتید انشاء و تملیک اینن به مال مشتری هم داره تملیک میکنه، پس تعریف بیع شما شراء را هم میگیرد چون مشتری هم داره تملیک میکنه. این جنبش الان محل بحث. حالا اگه بحث سر لفظ شراء بود او برای گیر میدادید، میگم مشتری هم داره، بایع هم داره تملک میکنه. اگه اشکال سر لفظ میومدیم او برش میگفت. حالا اینجا جانم تعریف فاصلش زیاده، یکیش فعلا گفتی بله خیلی ساده دیگرم خراب
تملیک مال نه
اینن به مال نش آسونه. فرض کنید که مشتری هم اونجا مالش از نوع اینه و اینم و مالم هست، اشکال ما صادقه. یعنی اگر مشتری ما داره معادله پایا پای میکنه، بعد جانب مشتری هم صادق میشه انشاء و تملیک اینن به ما. ببین اینها که مالن، اول گفتیم اینن به ایننه، در واقع مالن به مالن، در واقع اینن به مالن، در واقع مالن به اینن، فرقی نمیکنه چون دو طرف اینن، دو تا مالیت داره. بعد اون موقع انشاء تملیک اینن به مالن از جانب بایع بود، از جانب مشتری هم بود. شیخ جواب میده، میگه ملاک زمینی ملاک هست صحیحه، لحاظی نبوده، اعتباری هست، اما اعتباری گتر و نیش قولی نیست. این اشکال مبتنیه بر این که بگیم اصلا ما بایع و مشتری نداریم، بایع و مشتری تفاوتشون باللحاظه، بالاعتبار گتره هست. نه، بالاعتبار هست، کل بحث اعتباریه، اما گتره و علکی نیست. یعنی پیش عقلا ما بریم تو حق ذهنشون بین ثمن و مثمن فرق واقعی قائلن. خب همین الان بگم این مثمنه، اینم ثمنه، میگن اون معوضه، اینم عوضه. پس اختلاف بین بایع و مشتری اختلاف واقعیه ولو تو فضای اعتبار، اختلاف گتره ای نیست. حالا که اینطور شد، مشتری فعل اصلیش تملک، تملیکش زمینیه، کمان که بایع فعل اصلیش تملیک، تملکش زمینیه. همین یه تیکر بخونم، دلیلش بعدن تو شروط متعاقده باید مفصل بحث کنیم، الان نمیخواد اصل موضوع باید بگیریم، متعاقده اینو که خواستیم بحث کنیم، بایع و مشتری باید معلوم کنیم، اونجا میگیم. و منها صدقه علی الشراء، تعریف بر شراء صادقه، فان المشتری به قبولهی، مثل اضافه فاعل شد، به قبولهی البیعه، مشتری که داره بیع و قبول میکند، یه کار دیگه هم میکنه، یملک المشتری ماله به عوض المبی، داره مال خودش رو به مقابل مبی میدهد، پس تملیک میکند. تمام. و فیه جواب بدیم، ان تملیک فیه زمینی و انما حقیقت الفعل شراء تملک به عوضه. یعنی بین بی و شراء، بین مشتری و بایع، بین تملیک و تملک تفاوت واقعی اینجا وجود داره، تقدم و تأخر واقعی وجود داره، شاهدش فعلا وجدانن، عرف واقعا فعلا نگاه به معامله کنه میگه این ثمنه، این مثمنه، میگه این عوضه، این معوضه، میگه این بایع، این مشتریه. حالا چرا این طوره تحقیق میکنه تو شروط متعاقده؟ او میگفت تفاوت به لحاظ شما گفتید انشاء تملیک، میخواید فعل بایع او بگید، اشکال نداره، یه حرف دیگه، یه غیر، یه غیر حرفشه، بله یه غیر حرفشه. خب تمام شد آقا. ولذا شیخ چقدر قشنگ میگه، ولذا رفقا این جمله که گفتم بعدا تو شروط متعاقده باید همین یه تیکه عبارت شیخ رو بیارید باتون از اینجا، ولذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو، شراء با ملکتو اتفاق نمیفته، ملکتو ایجاب نه قبول، مجیب همیشه مجیبه، واقعا مجیبه، مجیب تو این معامله یه نفره، به لحاظ نیه که بگیم اون میتونه مجیب باشه.
با تملکتو درسته؟
جانم؟
با تملکتو درسته؟
با تملکتو درسته. تقدم علل ایجاب او تأخر، حتی بحث ما زمانی هم نیست، مقیاس رو چقدر قشنگ داره شیخ میگه، بعدا میگه یکی از مقیاسایی که گفته شده بر تفکیر باید قبول مقدم، اونی که مقدم زمانه، شیخ میگه نه یه فرق جوهری تو خود این معامله وجود داره که یکی رو میکنه با یکی رو مشتری، یکی رو میکنه به یکی رو میکنه شرا. تمام شد. بریم اشکال آخر. اشکال آخر، اشکال بگم جوابش اهم جواب از جواب قبلی استفاده میکنیم دیگه، تکرارش نمیکنیم. آقا عنایت کنید، اشکال شده. گفتن فرض کنید یه مستأجری، مثل اون مثال پیاده میکنه، مستأجر میاد دار رو اجاره میکنه، مستأجر میاد دار رو اجاره میکنه، در واقع منفعت دار خریده، دار رو اجاره کرده، اجاره رو به دار میگید. اگه میخواید منفعت رو بگید میگید چی شده؟ تملیک منفعت، منفعت رو خریده. خب دار رو اجاره کرده، عوضش را یه عینی داده، عوضش را یه عین داده، عینی که مالیت داره. ها؟ حالا بعدم بحث میکنیم نقدین عینن یا عین نیستن، این باید بحث بشه تو فقه. پارسال هم یه بحثی داشتیم در مورد پول، نقدین جنسشون چیه. قدیم که قطعا نقدین عین بودنه، یعنی طلا به عنوان یه فلز گرانبها ارزش داشته، امروز هم شاید همینطور باشه، نقدین عینه. اما رو بود کتاب، یه خروار گندو، یه حیوان مثلا اهلی، عینی را اجاره کرده در مقابلش عینی داده. خب فعل او تملیک عینه، فعل مستأجر انشاء تملیک عینن، چون عینی رو به عنوان عوض داده، به ماله، به منفعته، منفعت رو دار گرفته. پس فعل مستأجر میشه انشاء تملیک عینن به ماله. شیخ میگه جواب ای اشکال همون جواب قبلیه، اینجا تملیک امر ضمنیه، امر صریحی نیست. و بهی با همین ماجرای تملیک ضمنی یظهر اندفاع الایراد، یه اشکال دیگه گرفته شده. اشکال چیست؟ به انتقاضهی به مستأجر العین، مستأجر العین چی؟ یعنی اومد خونه رو اجاره کرد به عین، عوض چی داد؟ عین. خب حالا چجوری یظهر؟ وجه ظهور جواب چیه؟ حیث ان الاستیجار یتضمن، باز ضمنی است، یتضمن الاستیجار و تملیک العین به مال، که مال اینجا منفعته، منفعت داره. پس بازم تملیک ضمنی بود، پس بازم اشکال مندفع شد. حالا یه جمله تو پرانتز بگم براتون، این اشکال ها یه چیز دیگه ای که ما اول به صددش بودیم بیشتر میماسونه، اونم این که ما گفتیم اینجا دنبال صدق احل الله البیعی هستیم که چترش رو همه ابواب میندازیم. راست میگن، چتر بند میشه. جوابی که ما داریم میدیم از جهت تبیبی تفکیک درست میکنه، نه از جهت حکم شرعی. یعنی از جهت حکم شرعی آخرش این تملیک ضمنی و معتبره، صحیح شرعه، لذن نفوذ آثار شرعی خودشو داره، ولو از جهت تبویبی ای اینجاست و اونجا. اینجاها از این نشون میده که شیخ حواسش پرت شده از تفکیک بین بیع کتاب البیع با بیع احل الله البیع. چرا اولش که داشتم پاراگراف وظاهر ان لیس و حقیقت شرعی متشرعی میخوندم، شما گفتید آقا این کدوم بیعه؟ گفتم اجازه بدید میریم جلوتر، قرائنی باید بیاد. به خاطر این بود یه جاهای شیخ میگه تفکیک بین این دو تا مرزش دستش در میره، و شاید اینکه تو حواشی بین این دو تا یه جاهای خلط شده تو اشکال و جواب، ریشش خود این جور عبارتای شیخ باشه. یعنی کسی می‌خواد آموزشی قشنگ بنویسه میگه آقا اجازه بدید فصلون ما می‌خوایم به یک کتاب رو، همونطور که اول کار گفتیم می‌خوایم اینو معلوم کنیم، احکامش رو میگفتیم، میبوسیدیم، میذاشتیم کنار، میگفتیم حالا بریم سراغ به یک موضوع دلیل است. ما حالا جلوتر که میام شیخ تصریح میکنه بحث داره بیع موضوع دلیل رو، خود او دوباره قیل است که انه قبلی ها این نبودن، یکم عبارت مشوشه در هم بحث کرده این دوتا رو، همه ی قرائن یکی جدا نشده از دیگری. به این اشکال آخر دو دقیقه تو کنم وقت دارم، مستعجر عبارتمو حواستون شاید پرت شد. مستعجر العین، مستعجر چی رو اجاره میکنه؟ اینو تو کتاب الاجاره خوندید. وقتی ماده اجاره میاری باید نسبتش بدیم به عین، وقتی ماده من تملیک میاریم نسبتش میدیم به منفعت. اجاره عین میکند یعنی منفعتش را مالک میشود. درست شد؟ خب بریم جلوتر. اشکال آخر، اشکال آخر، تعریف شما دو تا از عقودو میگیره، یکی صلح رو یکی هبه معوضه. هبه معوضه رو بعدا توضیح میدیم. صلح رو چجور میگیره؟ تعریف شما چجور صلح رو میگیره؟ مصالحه کنیم سر یه عینی، در مقابلش یه مالی هم بپردازیم. نزاعی پیش اومده، یه عینه قیمت مشخصی نداره، ضربه خورده، دست دومه، هرچی هست قیمت مشخص، میرم مصالحهش میکنیم، میگیم آقا اینه اقدر میبرم ازت، مصالحه میکنیم سر یه مبلغ مشخص، یه مقدار مشخصی مال، این رو با او جا به جا میکنیم. اینجا انشاء تملیک اتفاق افتاده، تملیک کردیم واقعا این رو، در ضمن یک مصالحه ای داریم تملیک این میکنیم و در مقابلش یه مالی میگیریم. پس تعریف شامل صلح سر یه عین با یه مالی میشود. جواب و الیک الجواب، این تملیک ضمنی خود صلح نیست. خیلی قشنگ شیخ توضیحش خیلی عالیه. ببینید شیخ میگه آقا ما 5 تا 6 تا مصالحه الان براتون مثال میزنیم، اگه قرار شاکله جواب 5 6 تا مصالحه مثال می‌زنیم، اگه قرار صلح عین هر کدوم عینا باشه پس صلح مشترک لفظیه، اگه قرار عین هیچ کدوم نباشه پس باید یه معنای جامعی داشته باشه، اینا بشن آثارش. این معنای جامع تو هر کدوم یه اثری داره، بسته رنگ او جامیه که این آب داره درش ریخته میشه. این مصالحه تو هر جامی بریزی رنگ او جامو میگیره، اثر او جامو به شما تحویل میده. بعد اثرش تو مثالی که شما زدی صلح عین به مال تملیک ضمنیه، جاهای دیگه آثاره دیگه داره. چند تا مثال بزنیم. فرض کنیم صلح سر یه منفعت با یه مالیه، نه سر یه عین با یه مالی، سر یه منفعت با یه مالی، او غیر از عین به ماله، البته تو اونم یه تملیک اتفاق میفته. فرض کنیم صلح شما اصلا سر عین و مال نیست، سر چیه؟ سر یه حقیه. صلح میکنی که شما حق رو اسقاط کنی، مثل تحجیب. فرض کنیم مصالحه ما سر اقرار و تقریره، میایم مصالحه میکنیم که فلانی هم تأیید کنه یه حق رو که من دارم، مثل الان حقوق هستی، مصالحه میکنیم یه چیزی هم میدیم که چی بشه؟ که طرف اعتراف و اقرار به یه چیزی کنه. اصلا توش بدبستونی اتفاق نیفتاده. شیخ میگه پس ببینید صلح چیست؟ صلح یعنی تسالم، توافق. تسالم و توافق فی کل مورد به حسب ثمره داره. حالا دوباره کبرا رو ببین، اگر صلح عین اینا باشد میشه مشترک لفظی، خب بدیهیه چه نیست. پس صلح یه معنا داره جامع، اینا آثارشن فی کل موردن به حسده. بخونیم عبارت را. و منها انتقاض و تردهی، ترده تعریفی که گفتید انشاء تملیک به صلح علل عین به ماله و ایزن به هبت المعوضه. هبه رو بعدا جدا میگیم، تو عبارت هم هبه نیمده الان. و فیه جواب بدیم ان حقیقت الصلح ولو تعلق الصلح بالعین لیس حقیقت الصلح و تملیک علا وجه المقابلت و المعاوضه. صلح مقابله نیست، تملیک نیست، بل معناه الاصلی و تسالم، صلح تسالمه. ولذا لا یتعدا به نفسهی، صلح لو خلیه و طبعه باشه لا یتعدا الالما، ممکن بود مصالحه اتفاق بیفته بدون که چیزی به پرداز شما عینه بش بدیم. خوشت بیاد آقا خیلی آدم خوبی هست، من خواهی رو بهت بدم، تسالم کردی میره بهت دادم، یه فلان چیزی که گفتم پنج بار تکرارش کن، اینو میخوام بهت بدم. هزار جور میشه صلح رو تصویر کرد، بل معناه الاصلی هو التسالم. نه هو متضمن للتملیک، الان در ضمنش تملیک اتفاق افتاد، اذا تعلق به عینه، لا ان الصلح نفس التملیک. شاهد بیاری و الذی یدلک علی هذا، کمکت میکنه که این حرف ما رو بفهمی که ان الصلح قد تقلیل قد يتعلق بالمال عینا او منفعته، صلح سر منفعت، صلح سر عین فیفید التملیک، این مثال بالا. اما قد يتعلق الصلح بالانتفاع به، اینو عبیرون من نگفتن، آقا مصالحه میکنین که اینو من به شما بدم یه هفته ازش استفاده کنید، فیفید و فائدت آریه و هو مجرد تسلیز، من فقط سلطه بدارم که تو ازش برای یه هفته استفاده کنی. و قد يتعلق بالحقوق، گاهی اوقات سلط تعلق به حقوق پیدا میکنه، که حالا اگه حقوق قابل انتقال باشن مثل تحجیب یفید الانتقال، اگر قابل انتقال نباشه قابل اسقاط باشه مثل حق شفع یفید الاسقاط، البته تو تحجیر هم ممکنه یفید الاسقاط باشه، بگیم تو حقت ساقط کن. و قد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين، یه مصالحه میکنی که تو اعتراف به یه چیزی کنی، کما فی قول احد الشریکین لصاحبه، یکی از شریکین به مقابلش میگه صالحتك، مصالحه کردیم، الا ان يكون الربح لك والخسران عليك، اونم بگه باشه قبول، میشه مصالحه بر تقریر، بر اعتراف، اقرارم هست. بعدا تو کتاب الاقرار از این استفاده خواهیم کرد، یعنی صلح ما مقدمه موضوع اقرار میسازه برای دادگاه. فیفید مجرد تقریر. حالا دلیل اصلی، پس تا اینجا نشون دادیم صلح همه اینا رو میتونه داشته باشه. ولو کانت حقیقت الصلح هی این حقیقت عین کل من هذه المفادات الخمسه، اگر صلح قرار بود عین این پنج تا باشه، لازم کون الصلح مشترکن لفظیا و هو واضح البطلان، فلم یبقى خلفیت اومدیم جلو، فلم یبقى صلح الا ان یکون مفهومه معنا آخر، یه چیزی مشترک معنویه یا نه اصلا نه مشترک معنوی، یه معنای مختص داره بعدا بقیه میشن آثار این معنا، و هو تسالم فیفید، فائده میدهد فی کل موضع فائدتا من الفوائد المذکوره، یه فائده میده به حسب ما یختزی متعلقه، بستگی داره صلح به چه چیزی تعلق بگیره، به عینه، به منفعت، به حق، به تقریر. فصلح علی العین به عوضه، صلحی که مثال تو زدیم تسالم علی العین به عوضه، و هو یتضمن التملیک، لا ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام و حقیقت الصلح فی خصوص هذا المقام هو انشاء التملیک، دیگه صلح این نیست. و من هنا چقدر قشنگ شاهد دیگه میاریم، اینم باز ولذی یدلک، یه شاهد دیگه، لم یکن طلب الصلح من الخز اقرارا بخلاف طلب التملیک، این مثال قشنگ داره کتاب الاقرار. آقا آخرین جمله، من میام به شما میگم، به شما میگم ملک نی، دادگاه جمله ملک بشنوه میگه پس قبول داری که این مال او بوده، اما میام توی دادگاه میگم بیا بریم مصالحه کنیم با هم، دادگاه نمیگه کلمه مصالحه به این معناست که مال او بوده، چون در ذات صلح سازش خوابیده، در ذات صلح تملیک و تملک نخوابیده، مالکیت و مملوکیت معلوم نیست، یعنی صلح معناش غیر معنای تملیک. و صلی اللہ محمد و آل محمد.
یا نمی‌دونم بگم که تمدید زمینی هست، تمدید نیست که باید به توی بیرد شد.